أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه رسید به این فقره، چون ایشون از اخلاق و صفات بد به خدا پناه میبره و به ما یاد میده که پناه ببریم از این آفتهایی که هم سعادت دنیا رو از ما میگیره و هم سعادت آخرت رو. یکی از اونها الحاح و شهوه هست. الحاح و شهوه یعنی اصرار و طلب شهوات نفسانی. شهوت یعنی میل که ما انواع و اقسامش در وجودمون هست، میلهای نفسانی و طبیعی و میلهای معنوی و انسانی و فطری. اون چه که برای انسان خطرناک است شهواتی هستش که مزاحمت ایجاد میکنه برای رشد انسان. شهوت یعنی میل، چیز بدی نیست. کلمه شهوت یعنی اشتها. میگیم مثلا اشتها ندارم، یعنی همون شهوت غذا ندارم، الان تمایلی به غذا ندارم. شهوات مختلفه، جمادی هست، گیاهی هست، حیوانی هست، علمی هست، یعنی همون چهار بخش. شهوت معنوی یعنی میلهای معنوی، اشتهاهای معنوی. گفتیم به این چهار بخش پایینی یعنی بخشهای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی میگن بخشهای دنیایی ما، و بخش معنویمون همون بخش انسانی ما هست. این چهار تا باید کاملا در تحت تصرف و مدیریت بخش انسانی باشن و به رشد بخش انسانی صدمه نزنند. مثل جنینی که تو رحم مادر هست، وظیفه اصلیش چیه تو رحم مادر؟ اینکه خودش رو برای دنیا آماده کنه، اندامزایی رو انجام بده تا به موقعی که میخواد تولد پیدا کنه سالم متولد شه. ما وظیفمون قلب سالم ساختن اینجا، یه قلب سالم که الان حضرت داره در واقع موانع و بیماری های یه قلب سالم رو میگه. در این دعای هشتم در واقع موانع رو داره حضرت میفرماید. بنابراین هر نوع شهوتی که زیادی باشه، مزاحمت درست بکنه برای شکلگیری انسان به سمت سعادت و آخرت، مزاحمت داره. شهوت در پول درآوردن، در خریدن اشیا، شهوت‌های مثل شهوت اتومبیل، شهوت لباس، شهوت نمیدونم جواهرات، شهوت غذایی که بسیار خطرناکه، شهوت‌های جنسی، شهوت‌های مقام، شهوت‌های درسی، حتی شهوت‌های علمی. خیلی ها اسیر شهوت علمی میشن و اخلاق رو زیر پا میذارن. مثلا باید به خانوادش رسیدگی کنه، صبح تا شب این هم دانشجوها و هم طلبه ها این ظلم رو زیاد میکنن. اونا که مثلا شهوت دکترا گرفتن دارن، شهوت مهندس شدن دارن، شهوت های علمی دارن، میبینی که به بقیه ظلم میکنن که مبادا به سیر درسی من لطمه بخوره، ولی اخلاق و آدم ها رو زیر پا میذاره. این بسیار خطرناک. ما حتی شهوت های علمی زمان جنگ باعث شد یه تعدادی جبهه نرن. در بین اساتید دانشگاه، حوزویان، طلبه ها، دانشجوها، زمانی که تکلیف شرعیشون بود برن جهاد، این شهوت درس خوندن و کار علمی و استاد شدن و دکتر مهندس شدن باعث شد که نسبت به کشور و ناموس و دینشون بی غیرت بشن، بی خیال بشن و اصلا جبهه نرن. شهوت چیز بدی نیست، چون خداوند اگر این چیز بدی بود در ما نمیذاشت، حکمت داره. برای اینکه دنیا شهوت به چه درد ما میخوره؟ شهوت باعث میشه که ما طبیعتمون رو حفظ بکنیم، بدنمون و طبیعتمون و زندگی طبیعیمون حفظ بشه. اگه اشتهای به غذا نباشه انسان میمیره. برای همین پدر مادر رو وقتی میبینن بچه اشتهای غذا نداره زود ناراحت میشن، زود نگران میشن، حقم دارن. یعنی بچه الان چند روز غذا نخورده ممکنه آسیب ببینه، یا خودشون حتی. انسان میلش رو به غذا، به آب، به نوشیدنی ها به اندازه کافی از دست بده، خب این بدن میره به سمت بیماری های خطرناک. یا شهوت نیاز به پول، شهوت به پول، این که انسان بالاخره باید پول در داشته باشه، باید نیاز مادی داشته باشه، تأمین کنه اینا رو. آقا امام صادق فرمود لیس منا من لم یحب جمع المال ولکن من حلال. از ما اهل بیت نیست، از شیعیان ما نیست کسی که جمع مال رو دوست نداشته باشه، ولکن من حلال. دقت کنید، کسی بخواد ثروتمند شه، یکی بگه من نمیخوام ثروت شم، میخوام فقیر بمونم، حضرت میگه این از ما نیستش، این باید تلاش بکنه و از مالیش خوب باشه ولی حلال. لذا یکی از اصحاب حضرت که تجارت رو رها کرده بود، حضرت توبیخش کرد، گفت بچه تجارت رو رها کردی؟ گفت آقا من برای 7 پشتم دارم. حضرت فرمود مگه تجارت برای این هستش که تو ذخیره کنی برای 7 پشتت؟ تجارت برای اجتماع. کسی که تجارت میکنه شغل ایجاد میکنه، گردش ثروت تو اجتماع ایجاد میکنه، خانواده ها اداره میشن باهاش، اجتماع اداره میشه، جامعه اسلامی قوی میشه. تجارت در روایت داریم برکت 10 قسم، 9 قسمش در تجارت. چیز بدی نیست. انسان ثروت بند بشه و ثروتشو به جریان بندازه. یا شهوت های دیگه، اگه شهوت جنسی نباشه انسان ازدواج نمیکنه، تشکیل خانواده نمیده، نسل مسلمون ها و انسان ها از بین میره. اینا خب نیازه. پس برای حیات دنیایی ما اجر آخرتی هم داره. این شما وقتی غذا میخوری اجر میبری، وقتی که تلاش میکنی برای شهوتهای دنیاییت هم اجر میبری. خود اون شهوت برای انسان استراحت میاره، آرامش میاره، سلامت میاره، سلامت جسمی، سلامت روحی. این چه اشکالی داره؟ لذا حضرت میفرماید عاقل، اگه عاقل باشه، این کلمه رو دوبار حضرت به کار برده، عاقل واقعا اگه عاقل باشه، 1/4 رو به وقتش رو میگذاره به خلوت با لذات و شهوات حلال، 1/4 رو به وقتشون، وقتشو 4 قسمت میکنه. بعد فهمود اگه این 4 رومی نباشه اون 3 اصلی ها از بین میرن. چی هست؟ خلوت با خداوند، عبادت، شغل و بودن با خانواده و استراحت. اینا اگه انسان تفریح نداشته باشه، خلوت با شهوات حلال نداشته باشه، برای اون 3 قسم دیگه قدرت نداره. لذا حضرت میگه آدم عاقل این کارو میکنه. خدا رحمت کنه امام رو، میفهمه من هیچ وقت به خاطر درس تفریح هم رها نکردم. ما الان بعضی از طلبه ها از دانشجوها اینا داریم تفریح اصلا ندارن، خلوت با لذات حلالشون رو ندارن، فقط میگم میخوام کار کنیم درس بخونیم، کار کنیم درس بخونیم، و اینا بعداً مشکلات روحی، جسمی و روانی زیادی پیدا میکنن. هیچ وقت هم نه بندگان خوبی میشن، نه شهروند خوبی میشن برای جامعه خودشون. به درد جامعه نمیخورن، به درد دین خدا هم نمیخورن. لذا این معصومه که به شما میگه 1/4 به وقت تو بگذار برای این. پس این ذاتاً چیز بدی نیست. اونی که بده، برای همین حضرت نمیگه شهوت، پناه میبرم به تو از شهوت، نه، میفهمد و الحاح الشهوه و الحاح الشهوه. خدایا پناه میبرم به تو از زیاده روی در این کارها، زیاده روی در کار علمی که به خانوادت نرسی، به بدنت نرسی، به خوابت نرسی، زیاده روی در شهوت درس خوندن، مسابقه گذاشتن برای دکتر مهندس شدن. خیلی ها سلامتیشون رو صرف این مقامات علمی میکنن. ما داشتیم کسایی که کور شدن سر این تلاشای علمیشون، چشمشون و سلامتیشون و قلبشون از دست دادن از بس زیاده روی کردن در کار علمی. از چشمشون زیادتر کار کشیدن، از قلبشون، از مغزشون، از بدنشون، حتی بعضیا روانی شدن. ما داشتیم آدمای نخبه‌ای که زیاده روی کردن روانی شدن. یا زیاده روی در جمع مال، زیاده روی در خرید وسایل خونه، زیاده روی در لباس، زیاده روی در ابزار خونه، زیاده روی در شکم، زیاده روی در مزه، زیاده روی در شکم چرونی. اینها رو بهش میگن الحاح الشهوه، زیاده روی کردن در میل چرونی. هی دائما دهنش می جنبه، دائما دنبال مزه است، شیرین و همونی که پیغمبر فرمود ترش و شیرین و شور و همش دنبال مزه است. یک سری همش باید دهن این به جنبه یه چیزی بخوره، شکم چرونی میکنه. این دیگه نمیتونه کار معنوی، عقلی، علمی، عبادت بکنه، چون اسیر شکمه. برای این که به یه شهوت غذایی برسه ساعتها در آشپزخونه وقتش تلف میشه که مثلا میخواد شهوت شکمی یه ربه بگذرونه، ساعتها. ولی وقتی میگه میخوام مثلا باید برای عبادتت وقت بذاری، میگه وقت ندارم. برای قرآن میگه وقت ندارم. برای نماز اول وقت میگه وقت ندارم. برای نماز جماعت میگه وقت ندارم. ولی برای شکمش چرا؟ حاضر توی یه رستوران 20 دقیقه نیم ساعت معطل بشه برای شکمش. گاهی وقتا من توی این رستوران معروف دیدم افراد یک ساعت صف وای میسن، نه که بشینن و میایستن تو صف تا نوبتشون شه که برن مثلا پشت یه میز بشینن یه غذا سفارش بدن از اون رستوران. تو صف یک ساعت وای میسن با خانواده، خب برای شکم. بعد اگه بهشون بگی قرآن بخون مثلا 10 دقیقه 50 تا آیه، میگه من وقت نکردم که اصلا اینقدر گرفتارم، وقت ندارم. دعای روز زیارت، روز زیارت امام زمان، میگه وقت ندارم. حرم، میگه من اصلا کی وقت کنم برم حرم؟ حالا مگه حرم چقدر وقت میگیره از این؟ چقدر وقت میگیره حرم؟ الحاح الشهوه یعنی انسان اسیر میلهای چهارگانه بشه: جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. زیاده روی کن کار، زیاده روی در کار هنری، زیاده روی تو آشپزی. میروی انقدر وقتش طرف کیک و غذا و ژله و نمیدونم انواع طعمهای غذایی و اینو درست کنم اونو درست کنم، و همه اعضای خانواده شکم چرون میشن، همه اعضای خانواده اسیر شکمن، وقتشون صرف اینجور چیزاست، پولشون. بعد چون شکم چرونم هستن هی باید غذاهای متنوع بخورن، پول کم میارن، برای هی باید بیشتر کار کنن، پول بیشتری درارن تا بیشتر بخورن. دیگه این آدم به خودسازی و مباحث انسانی و جهاد و کمک به انسانهای نیازمند و هم نوعان خودش نمیرسه، حتی به خانواده خودش هم گاهی وقتا نمیرسه. یا فعالیت های اجتماعی سیاسی، بعضی شهوت کار اجتماعی سیاسیشون زیاده، انقدر همش خودشون مشغول فعالیت سیاسی میکنن. در روایت داریم من تشاغل به زمان شغله، هر کس زمان بازی کنه زمانه همونو شغل مشغولش میکنه. این صبح تا شب راجع به اخبار سیاسی، اخبار نظامی، اخبار اقتصادی، نمیدونم اخبار ورزشی، همش با ایناست. چه خبر؟ صبح تا شب سرش تو شبکه هاست، از این کانال به اون کانال، از این سایت به اون سایت، که هی سرشو با این چیزا گرم میکنه. دیدی شنیدی مثلا فلا اینا، یه عالم سرگرمی. نمیدونم تلویزیون هم که باز میکنه باز همین سرگرمی و تلویزیون و فیلم سینمایی و سریال و همینجوری وقتشو با بقیه چیزایی که مربوط به خودش نیست مشغول میکنه دائما، اما به فکر خودش نیست. خلوت شخصی برای رشد علمی، معنوی، اخلاقی، خانوادگی نداره. چرا؟ چون زمان بازه، با حوادث بیشتر. مجله می‌خره، صفحه حوادث رو اول میره میخونه، تلویزیون هم که هستش تا همه حوادث رو چند بار اتفاق اخبار گوش میکنه، چند بار نمیدونم حوادث رو گوش میکنه، چند بار نمیدونم کارهای دیگه. این مشغول شدن به زمان نمیذاره شخص خلوت داشته باشه، نماز شب بخونه، دعا بخونه، زیارت بخونه، مناجات بخونه، خودسازی بکنه، با خانواده آسمانیش رفت آمد کنه. بالاخره خانواده آسمانی ما صله ارحامش اوجب واجبات از صله ارحام زمینی واجب تره. شما اگه کسی صله ارحام زمینی نداشته باشه با خانواده زمینیش، فرمود بوی بهش از 500 سال راه میرسه. کسی که صله ارحام نمیکنه بوی بهش رو استشمام نمیکنه. این مال خانواده زمینیه. حالا یه کسی انقدر به کارهای شغلش، شغل بازی میقرق، شغلش میشه غرق، کارش میشه غرق، درسش میشه غرق، مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی نظامی ورزشی درسی میشه که از خودش غافل میشه، دیگه به خودش نمیرسه اصلا، به خانوادش نمیرسه، به تربیت بچه‌هاش نمیرسه. میبینی این آدم فعال اجتماعیه، فعال بیرونی است، اما بچه‌هاش همه بی تربیت و بی دین بار اومدن، چون نمیرسه به خانوادش. مثل خیلی از سیاست و مدارای ما، شما دیگران رو آخوین الان این فشار و بدبختی و مصیبتی که بچه‌های مسئولین برای کشور درست میکنن، آقازاده ها، ببین چقدر فاجعه است تو کشور ما. چون این آقازاده ها وقت ندارن انقدر به اسلام و مسلمین میپردازن به حساب خیال خودشون که به خانواده و ناموس و بچه های خودشون نمیپردازن. یه دفعه فاجعه از تو خانواده های اینا رو هم میشه برای جامعه و برای خودشون. ما چقدر داریم از همین آدم و بچه هاشون خودکشی کردن، بچه هاشون زندان هستن، بچه هاشون گرفتاری های دیگه درست کردن برای کشور. حتی چون این فقط سیاست زده است، این فقط میخواد اجتماع، شهوت کار اینجوری داره، شهوت مال، شهوت حزب‌بازی، شهوت جناح‌بازی داره، دیگه به تربیت بچه و حتی تربیت خودش هم نمیرسه، حتی به تربیت خودش نمیرسه. شما نگاه کنید چقدر آدمای پر تلاش سیاسی در اثر زیاده روی به تربیت خودشون نرسیدن، بعد از انقلاب شد افتادن تو دام آمریکا، اسرائیل. ما یه الگوی خوب، یه مربی خوب داشتیم، خیلی به همه کمک میکرد، خیلی وقتا افراد توی مشکلات سیاسی اجتماعی تحلیلا به این پناه میبردن. الان رفته خارج از کشور، هیچ وقت به تربیت خودش نمیرسید، ولی قوی بود تو تحلیل های اجتماعی سیاسی، هیچ وقت ولی به خودش نرسید، هیچ وقت. الان کجاست؟ الان تو همین شبکه‌های مجازی تو خارج از کشور، از ایران رفته، مقدسات رو فحش میده، به مقدسات. ما کسایی داشتیم وقتی تفسیر میگفت، تفسیر نهج البلاغه میگفت، همه گریه میکردن، اینقدر قشنگ تفسیر نهج البلاغه. الان کجاست؟ الان توی خارج از کشور دامن آمریکاست، به اهل بیت فحش میده، به عصمت، به انبیا، به دین. خب این چجوری شده؟ این برای که همش نهج البلاغه بازی میخواست بکنه، همش میخواست نمیدونم برای بقیه حرف بزنه، به خودش نمیخواست برسه، وقت خودشو نداشت. به میگن فحشا، الهاه در شهوات فحشا میاره برای انسان. فحشا فقط بدن فروشی نیست، فحشا یعنی که به خودت، خانواده آسمانیت سر نزنی، وقت تربیت بچه‌ت رو نداشته باشی، وقت خلوت با قرآن رو نداشته باشی. دروغ میگم، یه قرآن نمیرسم بخونم. تو بس این همه کارهای زائد الان داری انجام میدی، نمیتونی 10 دقیقه قرآن بخونی؟ خب یه معلومه دروغه. میگه زیارت روز وقت نمیکنم، دعای روز وقت نمیکنم. این صحیفه سجادیه برای زندگیت واجب خوندنش. شما پناهندگی قبلا راجع به صحبت کردیم، استعاذه واجبه، پناهندگی واجبه، ذکر واجبه، دعا جز اوجب واجباته. خدا میگه اگه شما دعا نداشته باشید من اصلا بهتون توجه نمی کنم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. به قدری مهمه که شما سر نماز باید همیشه بگید ایاک نعبد، یعنی من فقط از تو دستور میگیرم ای خدا، من سبک زندگیمو از تو یاد میگیرم نه از کسای دیگه، و ایاک نستعین، از تو کمک میخوایم. بعد میبینی که اصلا تو وقت روزانش هیچ وقتی برای التماس و استغاثه و توسل نداره، حتی یه دعای توسل که 6-7 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، یعنی وقت نداره 7 دقیقه مثلا یه دعای توسل بخونه، مثلا به این 14 معصوم استغاثه کنه، توسل بکنه، زیارت نمیرسه بکنه. خب این خب معلومه داره دروغ میگه، معلومه زیاده روی داره میکنه. حالا میخواد دانشجو باشه، استاد باشه، دانش آموز باشه، طلبه باشه، فرقی نمیکنه. وقتی تو نمیرسی به خودت، به معنویتت، به خانواده آسمانی، الهاه شهوت داری قطعا. یه جا داری زیاده روی میکنی، توی شهوتی داری زیاده روی میکنی. شهوات افرادم مختلفه، یه جا تو شکم داری زیاده روی میکنی، یه جا توی خرید لباس و وسائل و اتومبیل و خونه‌بازی و پرده‌بازی و میزبازی و قاشق چنگال بازی و کریستال بازی و فرش بازی داری زیاده روی میکنی، یه جا تو آشپزخونه داری زیاده روی میکنی، یه جا تو مهمونی زیاده روی میکنی، یه جا پس به خودت نمیرسی، به خانوادت نمیرسی، به تربیت بچت نمیرسی، حتی وقت نداره یه کتاب تربیتی بخونه. یا این کتاب مثلا بخون برای مثلا این سن بچه الان لازمه که تو بدونی مثلا تو این 7 سال باید چیکار کنی، فرصت اینه که اینو بخونه نداره. خب معلومه زیاده روی داره میکنه. یا بچه الان شده 10 سالش 15 سالش احکام شرعیشو بلد نیست، خب معلومه این بچه هم دچار الهای شهوت هست، این زیاده روی داره میکنه یه جایی. حالا یا تو تلفن بازی، تو فضای مجازی، تو تلویزیون نگاه کردن، تو مهمونی رفتن، تو دوست بازی، تو هر چی هست، این بچه الان دینشو یاد نگرفته. در قرآن داریم اولم نعمرکم، ببینید آیا ما به شما عمر ندادیم که شما هر کس میخواد متذکر بشه متذکر بشه؟ سوال قرآنه، ولی سوالش توبیخیه. اگه کسی بمیره بره اونور تو برزخ بعد بره، میگه ما به شما عمر مگه ندادیم که به خودتون بپردازید؟ آیه قرآنه دیگه، عمر دادیم بهتون، دادیم بهتون که مثل جنین تو رحم مادر ناقص بیاد بیرون. خب حتی تو رحم مادر چیکار میکردیم؟ 9 ماه وقت داشته این جنین، میری وقت نکرده دست بیاره، پا بیاره، سر بیاره. خب این دیگه یعنی چی؟ حتی این گناهش تقصیر پدر مادره، اون که بچه که زبون بسته چیز تقصیر نداره، پدر مادر این بچه رو طوری طراحی نکردن تو بارداری، نطفهش، انعقاد نطفهش، این بچه بتونه اینو تهیه کنه، نرفتن یاد بگیرن اینجور مسائل رو. من همین چند روز پیش که با دانشمندان ژنتیک جلسه داشتم، این سوالو ازشون کردم. خیلی از دانشگاه من این سوالو میکنم، میگم شما میدونید مثلا انعقاد نطفه باید چه جوری باشه که این بچه لکنت زبون نگیره؟ نه، بچه شب ادراری پیدا نکنه، بچه فلج نشه، بچه منگول نشه، بچه کور نشه، بچه سر نگیره. میگه نه. بعد میگه خب یادگیری اینا چقدر طول میکشه؟ یادگیریش کمتر از 1 ساعت. بعد چرا پدر مادر اینو یاد نمیگیرن که وقتی میخوان انعقاد نطفه کنن یه خیانت به نسلشون نکنن؟ کمتر از 1 ساعت شما میتونید برید این آموزش‌ها رو ببینید که انعقاد نطفه باید چجوری باشه که بچه این آسیب‌ها رو نبینه. ولی شما نکنید، هم پدر مادر دارن بچه دار میشن، هیچ کدام نمیرن این چیزا رو یاد بگیرن. میگه وقت نداشتیم اصلا ما بریم یاد بگیریم این حرفا رو. خب دروغه، معلومه زندگی دروغه، معلومه پدر مادر یه جایی دارن زیاده روی میکنن، یه الهاه شهوتی دارن که نمیذاره مصالح بچه‌شون رو رعایت کنن، چه تو انعقاد نطفه چه تو دوران بارداری. تو بارداری هم یه عالم ظلم و خیانت به این بچه میکنن، دروغ دارن هم میگن که نمیرسیم. خب مگه این چقدر کار داشت یادگیریش؟ یا یه احکام رساله، نماز، روزه، خمس، احکام این مگه چقدر معطل میکنه آدم رو که آدم اینو بلد نیست؟ یه نماز جماعت، یه قرائت نماز، یه وضو گرفتن، غسل مگه خیلی سخته اینا که یادگیریش مگه چقدر؟ روزی 10 دقیقه آدم وقت بذاره کاملا یاد میگیره اینا، روزی 10 دقیقه. بعد به دروغ میگه من یا وقت ندارم. هر که بگه من برای این چیزا وقت ندارم، یعنی اصلا من نفهمیدم زندگی چیه، نفهمیدم برای چی به این دنیا اومدم. برای اصل کاری وقت نداره، ولی مثلا برای یه خرید میخواد بکنه، برای شکمش یه لباس میخواد بخره، میبینه که ساعت ها ذهنش رو خرید اون لباس میگیره، خرید اون کفش میگیره، خرید یه مانتو، خرید یه کت شلوار، وقتش رو میگیره. ولی وقتی مساله اصلیش میرسه میگه من وقت ندارم، نمیرسم، من سرم شلوغه، نرسیدم، اصلا نرسیدم. میدارم پس الهاه شهوت چیز خیلی خطرناکیه. حضرت میگه خدای من پناه میبرم به تو بیفتم تو دام الهاه شهوت، یعنی زیاده روی در ارضای این 4 بخش، بخشای جمادی، بخشای گیاهی، بخشای حیوانی که خودش بخشای زیادی داره، یا بخشای علمی. در هر 4 بخش ما الهاه شهوت داریم، یعنی زیاده روی در امیال 4 گانه. سلیقه ها هم فرق میکنه، چطور که تفریح آدم ها فرق میکنه، سلیقه های آدم ها هم فرق میکنه. یعنی یک کسی شهوت بازیش تو کار علمیه، زیاده روی توی فعالیت های علمیه، فعالیت های تبلیغیه، حتی زیاده رویش تو هیئته، تو مسجد، تو بسیج، زیاده رویش توی کارهای دیگه است، ولی به تربیت خودش، به رشد خودش نمیرسه. میگم خب حالا شما داری این همه فعالیت میکنی، فعالیت فرهنگی میکنی، مثلا تو بسیج، توی هیئت، توی نمیدونم جاهای دیگه، بس تو دانشگاه اینا مطالعه میکنی، خود مطالعه خودت میرسی، به دعا میرسی، به خلوت میرسی، نه. قرآن میخونی؟ فرصت قرآن خوندن داری؟ نه. مناجات شب، سحر، نماز شب، انس با قرآن؟ نه. احکام، مسائل تربیتی، مسائل زناشویی رو یاد بگیری، خانوادگی رو یاد بگیری، مسائل زندگی تو؟ نه. پس معلومه این آدم الهاه شهوت داره، داره یه جایی زیاده روی میکنه. تفریح میرسی بکنی میگه نه. یه جایی آدم الهاه شهوتش یه جوری که به تفریحش هم حتی نمیرسه، که امام میگه فرماید من هیچ وقت به خاطر درس تفریحم رو رها نکردم. اینجوریه. خب شما آخرین بار که تفریح کردیم، من کار دارم، کار زندگی دارم، نمیرسم به اینجور چیزا. که برای خانوادت چی؟ تو طول هفته برنامه تفریحی داری؟ نه. خب این یه جا داره فکر میکنه کار مقدسی هم داره میکنه، تفریح نمیکنه. حضرت میفرماید این آدم بی عقل و بی شعوریه. دو بار هم فرموده پیغمبر که این عقل نداره، این آدمی که تفریح نداره، عقل نداره، فکر میکنه زیاده. اگه مثلا من این به جای تفریح خب برم درس بخونم، برم مثلا مطالعه کنم، برم نمیدونم، این عقل نداره. شما نخون قلبم که 80 سال 90 سال کار میکنه، دم، بازدم، استراحت، 3 تا حالت داره، دم، بازدم، استراحت. این استراحت خودش گرفته این وسط، استراحت درست، تفریح درست. از اون ور از همین حرفای من سوء استفاده میکنه، میگه ببین استادم گفته، پیغمبرم دیگه گفته. میگه حالا چی گفته؟ گفته که پیغمبر گفته وقت بذارید برای تفریح دیگه. حالا میبینه این دائما پیکنیک باز شد، یعنی میگه دیگه حالا گفتن دیگه. این یه سره میبینه این پشت ماشینش این فرش رو بندازم وسائل و هر روز با خونه خانواده بزن بریم پارک و بزن بریم کوه و بزن بریم فلان جا و اینا، اصل کاریا میمونه. یعنی این الهاه شهوت و زیاده روی تو همه جا ممکنه باشه، تو هر کار مقدس و غیر مقدسی ممکنه باشه. برای همین تعادل درست باید باشه. لذا چون ما در خطر الهاح شهوت میفتیم هممون، انواع این شهوت‌های مختلف، لذا حضرت میگه خدای من پناه میبرم به تو که زیاده روی بکنم، پناه میبرم به تو که زیاده روی کنم. شما تو عبادت هم که میخوای بکنی، در روایت داریم عبادت رو به خودتون تحمیل نکنید. قرآن که داری میخونی تا قبل از که احساس کنی خسته میشی میگه ولش کن، لذت تو ببر، مثل غذا خوردنه، میگه یه کاری نکنید غذا یه جوری بخورید که دیگه غذا حالت به هم بخوره، به آروغ زدن بیفتی، دیگه هیچ میلی نداشته باشی. میگه قبل از که به اون مرحله برسی دیگه ولش کن، بذار اشتهات بمونه. کار علمی هم همینطوره، کار معنوی هم همینطوره. روی عبادت هم به خودتون تحمیل نکنید. به بدبختی میگه من انقدر رفتم مکه مدینه که دیگه حالم به هم میخوره، خیلی وحشتناکه. اینجوری میشن، انقدر میره کربلا، من سراغ دارم آدمایی که تند و تند همینجوری یک سر کربلا، بعد از همه چیزشون غافل میشن، میگه خیلی کار خوبی میکنه، هیئت بازی و دست بازی و نمیدونم چند ساعت وقت گذاشتن تو این چه چیزا، بعد به اصلی ترین نیازاش هم توجه نمیکنه. لذا این تعادل خیلی مهمه، حفظ تعادل، اینکه ما باید به همه بخشامون برسیم، به همه بخشا باید رسیدگی بشه، و الا در روایت داریم ترک الاشا خراب البدن. کسی شام نمیخوره نمیرسه، میگه وقت نداشتم شام بخورم، میگه رگ عشا لعنتش میکنه، رگ شام لعنتش میکنه. یعنی چی؟ من نرسیدم شام بخورم، سرم شلوغ بود نرسیدم شام بخورم. پس تو یه جای شهوتی داری که نمیذاره غذا تو درست بشینی بخوری. یعنی چی من نرسیدم؟ همون سر کار داشتم نمیدونم فلان کار تلویزیون نگاه میکردم، داشتم نمیدونم پای کامپیوتر بودم، یه چیزی خوردم. داری به بدنت خیانت میکنی، به چشمت داری خیانت میکنی. در روایت داریم کسی که شبکاری میکنه لقمش حرامه. یه موقع از کارخونه است، کارخونه میگه آقا شما 8 ساعت این یه هفته صبح بیا، 8 ساعت بعد از ظهر بیا، 8 ساعت شبکاری کن، خب اشکالی نداره. اون کسی که 8 ساعت شبکاری میکنه صبحش بیکاره دیگه. اما یه کسی که صبح میره سر کار تا شب شبم شبکاری میکنه، این داره فعل حرام مرتکب میشه. میگه لقمش هم حرامه، با اینکه از دسترنج خودشه. اما این مغازه 24 ساعت هم مغازه است، شب هم همونجا میخوابه، خب این حرامه دیگه. این چشم استراحت میخواد، این چشم تاریکی میخواد، این قلب استراحت میخواد، این مغز استراحت میخواد، این بدن خواب لازم داره. اگه قرار شب بیدار باشی تو روز باید یه جا جبران کنی. اون داشتیم بعضی از اولیاء خدا بودن رحمت الله علیهم اجمعین، خب اینا مسیر رو شبانه طی می‌کردن. در روایت هم داریم امام عسکری علیه السلام حرکت به سمت خدا بدون استفاده از مرکب شب به هیچ جا نمی‌رسه. انسان باید بخشی از شب رو توی معشوقش باشه، الله، غیب، آسمان. یک کسی اصلا شب هیچ سهمی برای همچین عشق بازی نداره، قطعا متوقف این شخصیتش. سحر، حالا شب هم نیست، بعضی یه موقعی خدا رحمت و رحمت الله پهلوانی رو به علامه گفته و خب حالا من یه موقعی شب نتونم، مثلا شب بهتره باشم تا سحر، یا سحر مثلا تا بین طوله، ایش فهمون یکیشو انتخاب کن. همیشه هم نمیشه یکیشو انتخاب کرد، نمیگه من همیشه شب، نه، یه موقع میبینی شب رو نمیرسی، دیشب بیمارستان بودی، بچه داشتی، مریض داشتی، مسافر بودی، بخواب، استراحت کن، بین طول عین و رزق تو جذب کن. اون که دارن رزق میدن، رزق اون ساعت میدن، میگه وقت ندارم ساعت رزق جمع کنم، ولی اگه بگم مغازه رو بیا ساعت 6 صبح باز کن، پول میاد، مشتری میاد، میره باز میکنه، و رزقای دیگه‌شو محروم میکنه خودش. پس من هی دارم مثالای متنوع میذارم که بدونیم که حضرت وقتی میفرماید پناه میبرم به خدا از الهاح شهوت یعنی چی؟ یعنی زیاده روی در هر کدوم از این ابعاد. هر کدوم زیاده روی کنی ظلم میکنی به بخشای دیگه، حق بخشایدگی گرفته میشه. لذا این تقسیم وقت که حضرت برای ما کرده فوق‌العاده است، که انسان وقتی رو برای واجباتش، برای عبادتش، برای شغل و خانواده بذاره، وقتی برای تفریحش حتما بذاره، برای لذات حلال. حضرت فرمود خلوت با لذات حلال. حالا هر کس لذت حلالش یه چیزیه دیگه، آدم ها با هم متفاوتن. پس مواظب باشیم یه موقعی این آفت باعث میشه ما متعادل بار نیاییم. به عنوان یه جنین در رحم دنیا وقت موقع مردن ابزار لازم رو دیگه برای برزخ نداریم. ابزار لازم چی بود؟ قلب سلیم، یه قلب سالم که توش مریضی نباشه، حسادت نباشه، کینه نباشه، زودرنجی، عصبانیت نباشه، عشق به خدا حتما باشه، حتما حتما عشق به خدا بر همه این قلب غلبه داشته باشه. الان شما خود خیلی افراد زیاده روی میکنن، الهاه شهوت دارن، عشق جهاد ندارن. قرآن میگه کسی که عشق به جهاد نداره غلبه نداره، عشق به جهاد بر بقیه زندگیش. این سه تا عشق قطعا فاسق. الهاه شهوت این صدمه رو میزنه. خب معیار رو دقت کنید، معیار ریاضی و مهندسیش چیه؟ قرآن به ما میده، میگه کی دوچار الهاه شهوت نیست؟ کس که سه عشق بر عشقاش غلبه داشته باشه. عشقا، نه که زوری و تکلیفی. عشق از که وضعیتی که تو غزه هست، مردم تو غزه دیدید که اون آقا بچه هاش تیکه تیکه شده بودن، فریاد زد خدایا. بعضی اینجا یه ذره جیبشون این ورمون همشه به خدا کفر میگن. بچه هاش همه تیکه تیکه شدن، میگه خدایا تو بدون که ما از تو راضی هستیم، ما به خاطر کشته دادنمون راضی، ما با عشق این بچه ها رو فدیه کردیم. اون خانمو دیدید تمام بچه ها شهید شده بودن، اومد کل کشید مثل یک عروسی بچهش. زن فلسطینی گفت دو تا دیگه هم نوه مونده، اونو هم تقدیم اسلام میکنم. بچه هم که همه رفتن، دو تا دیگه، یه زنه ها، یه انسان، یه شیرزن. این عشق به جهاد داره، یعنی براش موضوعیت داره. شما رو نگاه کنید، رهبر انقلاب، نائب امام زمان، حاکم اجتماع، حکم جهاد برای نابودی اسرائیل و آزادی قدس رو داده. وقت اینجا تو حوزه علمیه، یه عده آخوند منافق به خودشون اسم محقق هم میبندن، اعلامیه میدن که ما اسرائیل به رسمیت میشناسیم. شما فکر کن تو همین حوزه علمیه خودمون، تو همین اینجا، هم لباسای ما. علی علیه السلام فرمود الراضی به فعل قومن که داخل فیهم، کسی که راضی هست به عمل یک گروهی که داخل فیهم معهم، مثل کسی که داخل اون گروه هست و با اونا همراهه، با اونا هم مشهور میشه. یه کسی میگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم، یعنی در تمام این جنایت ها روز قیامت سهیمه، در تمام این قتلا و خونا سهیمه. کار یه عالم شیعه به یه جایی میرسه، کار یه انقلابی، کار یه مسلمان به یه جایی میرسه که میگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم. خب این آدم معلومه الهاه شهوت داره، خب معلومه یه جایی زیاده روی کرده این آدم، که الان به یه جایی رسیده کارش که میگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم. عشق به الله اگر تو زندگی ظهور نداشته باشه، عشق به اهل بیت، به یه آدم نگاه کنن تو زندگیش میرن، این هر که نگاش کنه میگن این عاشق اهل بیت. ها تو روابط همه میبیننش دیگه، میگن مثلا آدم عشق چیزی نیست پنهان باشه، عشق از تمام وجود انسان سرریزه. این آدم وقتی نگاهش میکنه میگه عشق به اهل بیت از سراسر وجودش میریزه، عشق به خانوادش، خانواده آسمانش، عشق به جهاد، جهاد باید محبوب ترین چیز انسان باشه. این نه که زوری. الان ما خیلی از مسئولینمون هنوز تو جریان جهاد با اسرائیل قرار ندارن اصلا، حتی موضع گیری هم نمی کنن. سلبریتی ها، هنرمند ها، ورزشکار ها، دانشمند ها، اساتید دانشگاه، طلبه ها، اساتید. الان میگه آقا حکم جهاد داده، تو الان زندگی تو جهاد، زندگی جهادی شده یا نه؟ الان حکم جهاد رسیده دیگه، نرسیده مگه؟ ها؟ الان حکم جهاد اومده، الان زندگی تو قبل از حکم با بعد از حکم تغییر کرده؟ تغییر کیا کردن؟ اون خانمایی که تو زنجان، توی تبریز دیدیم، تو تهران دیدیم، جاهای دیگه دیدیم، صف بستن که طلاهاشون رو بدن. میگیم به سهم من از جهاد اینه، من تغییر کرد زندگیم الان. یک کسی پول نداره، دعا میکنه، استغاثه داره، توسل داره، کمک میکنه. لازم نیست آدم اگه من ندارم بیام وظیفه ندارم که. خب من میرم یه جایی کمک جمع میکنم، کار فرهنگی میکنم، کار یه کاری میکنم، یه باری برمیدارم از رو دوش این ملت، از رو دوش این مستضعفای عالم، از رو دوش امام زمانم. میگه وقت ندارم. کسی الان زندگیش جهادی نیست، فرمود من ماته من لقی الله به غیر اثر من جهاد لقی الله و فیه سلمه. کسی که به ملاقات خدا بره بدون اثر جهاد، آبرومند، خوب خدا رو ملاقات نمی کنه، ملاقات خوب و کاملی نداره با خدا، خیلی بده. شما جهاد رو نگاه کنید تو زندگی این اهل جهاد چجوریه؟ بعد می این عافیت طلب، رفاه طلب، هیچ بعد از حکم به جهاد هیچ تغییر زندگی نمی کنه. باز همون خاله خاله بازی های قبلیه. همون خاله خاله بازی قبلی. خب معلومه این آدم تعادل نداره، این آدم الهاه شهوت داره. یه جایی شهوات جمادی یا گیاهی یا حیوانی یا علمی درگیرش کرده که نمیرسه به وظایفش. ولی آدم طبیعی قرآن میگه که باید سه عشق بر همه عشقاش غلبه داشته باشه: الله، اهل بیت و جهاد. اهل بیت هم که میگی الان برای ما از اهل بیت منظور کیه؟ آقا امام زمان. با ما تنها نباشه، ما یه باری رو واقعا رو دوشش برداریم، مؤثر باشیم برای حضرت. بعضی اونجایی که باید کمک به حضرت کنن، زندگیشون میخواد عادی، منافع طبیعیشون، منافع مادیشون باید عادی بگذره. این خب خیلی وحشت بود. مثلا نه تو شغلش ظهور داره، نه تو روابطش ظهور داره، نه تو چیز، هیچ. این باعث میشه که ما به موقع به تولد نرسیم. هیچی مثل این وحشتناک نیست. هیچی مثل این وحشتناک نیست که انسان الان موقع وفاتش رسیده باید بره اون طرف این ور یه عالم چیز رو جا بذاره. یعنی وقتی میره وارد برزخ میشه میبینه خودش رو جا گذاشته، مثل یه جنینی که اومده و الان متولد شد دست نیورده. دست رو باید کجا تهیه میکرد؟ تو رحم مادر. دیگه نمیتونن چیکار کنن، دست رو نیورده، پا نیورده، چشم نیورده. بعضی ها اصلا همه چیزشون رو جا میذارن تو دنیا، با خودشون هیچی رو نمیبرن اون طرف، هیچی رو نمیبرن تو برزخ با خودشون. خیلی وحشتناکه این زندگی. اینه که ما در زندگی نیاز به مربی داریم، نیاز به برنامه ریزی داریم، نیاز به حفظ تعادل داریم، نیاز به دقت و مراقبه داریم دائما از خودمون که سالم متولد بشیم. چون امام علیه السلام وقتی داره این دعای هشتم و الشا میفرماید، تک تک این مواردی که داره میگه اینا مزاحم تولد سالم ما میشه. حضرت نمیده که همینجوری دعا بگیم و یاد بده که فقط. یه منظور من یعنی دعایی که گفتم بخونید، یعنی پناه ببر واقعا به خدا. این نباید باد باشه. پناهندگی یعنی باد نباید باشه. تو باید ازش فاصله بگیر. پناهندگی یعنی تو با این نباید کنار هم باشید. یا یعنی که داره میگه این اخلاقا نباید کنار تو باشه، با تو باشه. باشه نابودت میکنه. عاشقانه نچسب به این اخلاقای زشت نگرش داری. چون قطعاً به تولد سالم نمیرسی. قطعاً به تولد سالم نخواهیم رسید. اینه که باید التجا بکنیم، گریه بکنیم. واقعاً گریه بکنیم و التجا بکنیم به خدا، بگیم خدای ما عرضه این کارا رو که نداریم، که ما توان نداریم. معصوم به ما یاد داده دعا رو. الهی لیس لی حول فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدای من توان ندارم که گناه نکنم مگر اینکه تو با عشق خودت منو زنده بکنی، بیدارم بکنی. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای توان داشته باشی، عشق خدا به دادت میرسه. این عشق رو در خودت تقویت کن تا قوتت برای تنفر از گناه‌ها و انواع شهوت‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی زیاد بشه. تو دام این چهار تا نیفتیم. اینو باید زیاد بکنیم. اون سه تا عشق رو اگه بیاریم، باز رسیدیم به چی؟ رسیدیم به مهندسی عشق، مهندسی معشوق‌ها و مهندسی آرزوها. آرزوهامون رو اول مهندسی کنیم. اونایی که مربی هستن یا پدر مادر هستن یا معلمان، لطفشون در حق شاگرداشون و مخاطبینشون این هستش که اونها رو به بچه هاشون رو به تعادل در آرزوها برسونن، یاد بدن مهندسی آرزوها رو، درجه بندی ها رو بهشون یاد بدن که اینو متعادل به همه آرزو، نه دنیاشون رو از دست بدن و نه آخرتشون رو، هم به دنیاشون برسن و هم به آخرتشون. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهره. اللهم صل علی